بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هم خیلی نستعین. هر کنیم یه آرزو بکنیم، بلدی آرزو کنیم، بلدی آرزو کنیم کردیم من که انشاءالله بهش برسیم. یه سلام خط بفرم سلام. نه هر کدوم یه دعا بکنید، برم دعا بکنید، دعا بارد چه فرق داره؟ حالا فکر کردین که دعا بارد چه فرق داره؟ چون بعض وقت آدم آرزوهاشو دعا میکنه، اسمشه آرزوها رو دعا کنه. این دعا خاصیتش اینه که چسبیده به اراده است، یعنی فاصله نداره. باید مثلا شما میخوام ببینیم در باز کنی، این طلب شما برای این که برین اونجا در باز کنی، طلبش میگه دعا، یعنی خیلی وصله به عمل. یکی از کلمات کلیدی که در این سوره رعد وجود داره دعاست، خیلی هم کلیدیه و در حوزه مباحث توحیدی دعایی که از نکات اصلیه. و مثلا به گفته امیر المومنین میفرمان لا یملک الا دعا، فقط مالک دعاش. گویا همه اون چیزی که انسان داره رو با دعاش میسنجه، که میتونه موحد باشه و میتونه مشرک باشه. من میخوام یه مقدار راجع به این دعا صحبت کنم. یکی از کلمات دیگه ای که تو این سوره رعد اهمیت داره یک کلمه به نام یقینه. کلمه یقین رو چی میتونه تعریف کنه؟ یقین یعنی چی؟ تا شنیدین دیگه؟ اسم یه دختری بود تو عرب اسمش یقین، دختر رو هم اسمش یقین میذارن، نمیدونم چرا. به هر حال اسمش یقین بود. یقین چیه؟
اتصال به یک گزاره قطعی.
خب
یعنی وقتی تو آدم یه محکمی وجود داره که قطعا محکمه، شما اتصال به اون پیدا کنید بهش میشه متعارف. این که مشهوره بین همه میگن اعتقاد خیلی محکم رو مثلا میگن جازم رو میگن.
شما چی گفتین؟
من عرض کردم که بستر این نیستش که اعتقاد آدم محکم میشه خیلی، مثلا همین که کوچکترین اعتقاد، کوچکترین باوری که بستر به یک گزاره درست حقیقی باشه اسمش و هر سطحی هم میخواد داشته.
یه مثال هم بزنی بعد.
مثلا فهمه یه هم از مثال زرده، من هر کی هر کاری بکنه میبینه. من ممکنه اینو خیلی باورم نداشته باشم، ولی به همه اندازه که باور دارم که خیلی کوچولو هم ممکنه باشه، به اون باور کوچی که من میگم یعنی. ولی من ممکنه راجع به یه چیزی که معلوم نیست از کجاست بگم من اون هم تو خیلی قبول دارم، واقعا محکم هم باشم سریع، ولی اسم هم نمیشه بگید، اسمی نمیشه.
دست شما دارم. در واقع یعنی میشه اون حقیقت نازل شده، یه حتما روی نازل شده باشه و حتما هم حقیقت باشه که محکم بودن اون قابل چی باشه؟ قابل باور باشه. ما یقین رو میگیریم، مثلا میگیم من یقین دارم که این همینطور که شما فرمودید، یقین اون حقیقت هست. بعد وقتی میخوام بگم کسی یقین داره یا نداره، میگن یوقن، یوقن یعنی اگر کسی به این حقیقت اعتقاد و باور داشته باشه، پس باور به این حقیقت میشه یوقن.
من داشتم یوقنونو
میگفت یقین میشه اون حقیقت. مثلا مثالی که شما زدی، پس ما یه کلمه دعا داریم، یه کلمه یه یقین داریم. یقین هر گزاره درسته محکمه که از طرف خدا نازل شده و قابل باوره، یعنی میشه بهش باور داشت، بهش بگن یقین. بعد آیا همه انسان ها میتونن یقین داشته باشن، یوقن باشن در هر سطحی؟ هر کی میتونه در اندازه خودش یقین داشته باشه. حالا توی سوره اون چیزی که به عنوان یقینه لقاء رب، حالا لقاء رب، یقین به لقاء رب یعنی چی؟ یعنی لقاء رب در واقع در اثر لقای رب،
من یه جوری، من یه وقتی برام یه وضعی پیش میاد که توی اون وضعیتم باور میکنم که منم و خدا
بله. یه بار دیگه بگو کوهی. خیلی خوب شد.
یعنی میشه اون روزی که خدا که همیشه هست، همه جا هست، ولی میشه اون روزی که یه جوری باشه که من با تمام وجود باور کنم که منم و خدا باور.
خب حتی میشه وقت اونطوری
اون یه ملاقات
اتفاق. ربطش با دعا چی میشه؟
ربطش با دعا اینه که حالا من ممکن نسبت به این یه همچین چیزی شکل وعده برام پیدا کنم و بخوام و طلبش کنم، یعنی پس در نتیجه چه بسا اینطوری باشه که در واقع باور به لقاء رب یا یقین به لقاء رب اینطوری باشه که اونقدر طلب من، بعد وقتی با دعا ذریع پیدا کنم، اونقدر طلب من قوی میشه که من برسم به این شرایط که فقط خودم رو بفهمم و خودم یعنی اختصاصی رو احساس کنم.
خب ببینیم، ما الان فقط دو تا کلمه رو گفتیم، نمیخوایم فرضاً بگیرین شما من چه فلان باش کاری نداشته باشه، خود این که آدم بعضی کلمه براش مهم باشه خیلی خوبه، چون به تدریج آدم با این کلمه خوب میگیره، مطالبش رو یاد میگیره. یعنی اصلا بعضی کلمات اینقدر مهمه که آدم بایستی مرتب بشنوه و باهاشون ارتباط بگیره. این موتور حرکت یک انسانه. چی؟ دعا موتور حرکت انسانه. این سوخت حرکت یک انسان.
چیش؟ ربطش به دعا یا خودش؟
خود این که یقین،
یقین به لقای
را سوختش. یعنی شما برای اینکه بخواد دعاتون موحدانه باشه باید رو چی کار کنی؟ رو یقین کار کن.
یعنی اون آتشی که به جونم میفته حتما برم مشهد؟
بله.
و انگیزه اون آتشی که به جونم میفته حتما باید برم مشهد، انگیزم خیلی در باید حرکت من میتونه باشه،
یعنی
اون اعتقاد
به
مشهد.
آه یه
اعتقادیه، اعتقادم رفتن به امام رضا به مشهد یه اعتقادی، این سوخت
چی رو مهیا کنم که راه بیفتم برم حتما میشه دعا.
الان دیدیم وقتی شما میخواین یک کاری رو انجام بدین که واقعا هم میخواین انجام بدین، یک کاری میخواین انجام بدین واقعا هم میخواین انجام بدین، این یه اعتقاد قطعیه یقینی باید بهش داشته باشین تا بتونه چی بشه اینو فعال کن. حالا اگه این اعتقاد قطعیه یقینی نسبت به چیز بی ارزش باشه یا کم ارزش باشه، این دعا رو چی کار میکنه؟ خراب میکنه. مثل اینه که توی باکه ماشینتون چی برزی؟ آب برزی به همین راحتی. یا مثلا تو باکه ماشینتون یا بنزینی برسیم که قاطی داشته باشه میره ها، ولی پپ 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 کنه تو میزن. بله رسیده، اصلا وقتی به دعا رسید رسیده، یعنی همین مقدار که دعا براش فعال شد رسیده. حالا ببینیم، من میخوام یه چند تا آیه براتون بخونم از سوره رعد، ببینید این با این ربطش به این مطلبی که میگم چی. این البته همونطور که گفتم خیلی آیات این سوره جالبه و یعنی در واقع همه آیات رو شما که نگاه میکنید در مورد بحث توحید تقریبا همش. از اینجا شروع میکنم. هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا. خداوند به شما نشون میده چی رو؟ برق رو، خوفا و طمعا. وقتی رعد و برق میزنه چه اتفاق میفته؟ شما دست شما بعضی وقت تو خوشحال میشین، بعضی وقت تو هم میترسید. دست شما درد کن خوفن تمام همزمان با هم، چون خبر از چی داره؟ خبر از یه رحمتی داره. البته بعضی وقت تو هم خب برقش خطرناک. و یونش و صحاب از ثقال، ابرهای سنگین را پدید میآورد. شما یعنی تصور کنید الان رعد و برق داره میزنه و ابرها، آیه چنده؟ آیه 13، آیه 12 و 13. و یا سب به هر رعد به همده، یه مرتبه یه صدای بوم بوم. رعد اینه دیگه، رعد یه صدای ارتعاش، صدای ارتعاش میگن رعد. بوم
تنین
و یسبح الرعد به حمدهی و الملائکه من خیفته، فرشتگان هم از بیم جلال او تسبیح میکنه. و یرسل السوائق و سائقه ها رو میفرسته. پس اینجا سائقه ها هم میان وسط، سائقه
میخوره
زمین،
همون برده که میخوره
زمین بهش میگه سائقه. فیسیبو به هم این شاو و آنها رو به هر فرد و یرسل السوائق فیصیبو بها من یشاء و هم یجادلون فی الله و شدید المحال. یعنی با این حال اینها دارن در خدا جدال میکنن، یعنی جدال میکنن، یعنی اینکه نمیخوان بپذیرندش. یعنی موضوع گفتمان بشر اون موقع در روی زمین چیه؟ خدا کیلو چنده؟ یا جادل یعنی خدا کیلو چند؟ خدا چی میگه؟ مثلا ما آزادیم، ما بنا نیست حرف خدا رو بشنویم، خدا ما رو آزاد گذاشته. کی گفته که خدا مثلا به ما احکام گفته؟ اینو بهش میگن یا جادل و فلا و باشدی دلمه ها. میبینه ها، میبینه که ممکنه یکی از این ساقه ها بخوره تو سرش دیگه منفجر بشه، ولی باز چیکار میکنه؟ خب لهو دعوت الحق، یعنی صرفا برای اوس خواندن حق، دعوت الحق، دعوت الحق لهو، یعنی یه کسی بخواد چیز رو بخواد دعایی داشته باشه و دعاش درست باشه، اسمش میگه دعوت الحق. تو حق چی میشه؟ این حق بود دیگه، نه؟ این میشه دعوت الحق، دفتشو با هم داره، لهو برای اوست دعوت الحق، یعنی فقط اونه که، فقط خداست که صاحب دعوت حقه. یعنی شما میتونین در واقع به سمت یه امر ثابته محکمی طلب داشته باشید. دعوت هم به معنیه روانه کردن دعا است، ولی وقتی که کسی رو دعاشو برانگیخته میکنه دعوت الحق اینطوری میشه، با دعای خود فرق میکنه، دعوت با دعا فرق میکنه. فرقش اینه که شما یه نفر رو دعوت میکنه، یعنی دعاشو فعال میکنه، طلبشو فعال میکنه. بلذین یدعون من دونهی لا یستجیبون لهم بشیء، خب اونهایی که غیر خدا را میخوانن، چون یدعونه من دونهی، چون من دونهی که میخوان اون یه حقیقتی نیست، پوچه دیگه، پوکه. پس بنابراین اگه اونجا طلب داشته باشه از غیر خدا، لا یستجیبون لهم بشیء، اصلا چیزی نداره که میخواد بهش چیزی بده، که چون فاقد شیء نمیتونه چیزی رو بده، الا کباست کفه. مثالش اینه، مثل این دوتا دست، کباست کفه الان ما دست میکنه زیر آ لیب لغ فا تا برسونه به دهنش، و ما هوا به بالغی، ولی هر کاری میکنه که این آب رو بخوره نمیتونه بخوره. و ما دعا کافرین الا فی زلال، دعای کافرین همین حالت رو داره، یعنی به هدف اجابتش نمیرسه. ولی لاهی از شده من فی السماوات و الارض توان و کرهن از زلال هم بالقدر و الاسکر. خب این مال داستان این، پس یه حقیقتی اینجا مطرح میکنه. ببین بعضی از آیات آدم بایستی تو ذهنش داشته باشه و مرور کنه، حالا ممکنه الان متوجه نشه، یه روزی به هر حال میفهمه. یکی از نسبت های دعایی که بایستی باشه، آیهی که باید بلد باشه اینه لهو دعوت الحق، این یک. دو این قسمت والذین یدعون من دونه، والذین اشکال نداره یه تیکه از دعار آدم حفظ باشه، چیز قرق آیه رو حفظ باشه، والذین یدعون من دونه لا یستجیبون، لا یستجیبون لهم بشیء، به شیئن یعنی هیچ چیزی. اصلا شما اگه غیر خدا رو طلب بکنی اجابت نمیشه. بلذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء، ببینی الان یکی زنگ میزنه، رنگ خونم رو میزنه، بعد من صدا رو میشنوم، یه چیزی میگه که پاشو رو در رو باز کن، یه خبری به من میگه پاشو رو در رو باز کن، بعد من میرم در رو باز کنم، یه نفر پشت در رو میاد تو. این طلبه من چی بوده؟ این که پاشودم در رو باز کردم اومدی تو. چی آید من شده؟ خب یه نفر اومده تو، یه نفر اومده تو که چیزی آید شما نشده، خب یه نفر اومده تو، چی آید شما شد؟ خب در رو باز کردم، در رو باز کردین که چیزی آید شما نشد، چیزی به شما اضافه نشد. مثل این که یه نفری دربونه یه جا باشه، 30 سال دربونه یه جا باشه، فقط در یه جا رو باز کنه چون زنگ خورده در رو باز کنه، این ارزش افسوده‌ای بهش نمیده، یه همیشه فقط در رو باز کرد. خب پس من باید چیکار کنم؟ خب در زدم، باید در رو باز کنم. چی برای فرد میمونه؟ تو برای چی در رو باز کردی؟ خب چون یه نفر پشت دره و من وظیفه دارم که درو براش باز کنم. خب کی گفته که تو این کار انجام بدی؟ خب وظیفه انسانیه. خب کی تعیین کرده این وظیفه انسانیه؟ اونی که انسان خلق کرده. خب تو پس برای چی داری این کار انجام میدی؟ خب برای اون، به هر حال اون چون به من گفته که تو این کارو بکن وظیفه انسانیه، خب من این کارو میکنم. پس تو داری درو باز میکنی به خاطر اینکه اون بهت گفته، درسته؟ آره. خب پس همین بعد که پا میشی درو باز کنی به اینم توجه کن که خب حالا توجه کنم چی میشه؟ توجه کنم که من وظیفه انسانیمه که برم درو باز کنم چی میشه؟ این تبدیل میشه به دعایی که یه حقیقت نازل شده ای درش هست، یه حق توش نیست، حق بذار توش، تو این کارت مثل یه کاسه حق بذار توش. خب بذارم بعد چی میشه؟ خب بعد وقتی میری در رو باز میکنی احساس میکنی که تو به اون وظیفه انسانی عمل کردی. حالا من بفهمم به وظیفه انسانی عمل کردم چی میشه؟ تو یه قدم به اونی که خالق تو هست نزدیکتر شدی، که چون یه حرفی از اون رو گوش دادی، به اندازه یه حرف گوش دادن به اون نزدیک شدی، یه قدم دیگه. چه این که ممکنه بعد انگیزه های بهتری هم پیدا کنی، بذاری مثل این وزن برداره هست که اول 2 کیلو بلند میکنن، بعد مثلا 4 کیلو بلند میکنن، بعد 10 کیلو بلند میکنن، همینطوری رو سنگینش میکنن. ممکنه این نیت تو چیکار کنی؟ قوی تر کن. قبلا مثلا در رو باز میکردی به خاطر وظیفه انسانی، بعد به خاطر اینکه بعد کم کم یاد گرفتی که مثلا ملائکه، مثلا با ملائکه همراه میشم، من دست ملائکه میشم، بعد کم کم مثلا یاد میگیری که اهل بیتم داخل میکن، بعد کم کم همینطوری وزن بهش میدی. بعضی یه آب که میخوان بخورن، یه دونه آب، صد تا یا حسین گفتم یه آب خوردن برای تشنگی، ولی اون یا حسینشه که میمونه، تشنگیه که مرتب حل میشه. آدم تشنگی اینی که روز به روز آدم این یا حسین آب خوردنش قوی تر باشه، به سنه مثلا 50 سال که رسید وقتی میگه یا حسین اشکش بریزه، این وزن پیدا میکنه. یعنی از همون بچگی یا حسین نگه بزرگه میشه، اون نمیتونه اون حقش رو چیکار کنه؟ تقویت کنه، چون یه حقیقت نازل شده است. اون موقع خیلی چیزا رو میتونه بفهمه که مثلا امام حسین به خاطر چی شهید شد. الان فقط میفهمه یه امام حسینی هست، اونم حقه، اونم حقه. ولی این خاصیت این حقیقت نازل شده اینه که مثل این که شما یه سوخت خیلی خوبی تو ماشینتون بریزید دیگه، خیلی خلاصه عالی. پس این شد بلذین ید اونم مندونه. حالا اگه کسی این کار رو نکرد، یعنی مثلا در رو باز کرد به خاطر که یه نفر پشت در بود، همین، هیچ نیتی بهش نداد، هیچ حقی بهش نداد، البته همین مقدار حق داره ها، آدم باید بهش توجه کنه. ولی ما بل کن بابا جون، مثلا ما خره ما از خورگی دوم نداشت یا نه اومد نیت های پلید داشت، مثلا این صرف شد صرف این خونه شد خونه گناه، بعد این کار شد کار خلاف، بعد همینطوری جای این از حالت مباح تبدیل به کار اشتباه شد، کار حرام شد، میاد توی این لا یستجیبون لهم بشر. یعنی اگه مثلا یه نفری به خاطر این که به یه لذت غیر حلالی برسه یه کاری انجام داد، هیچ وقت به اون لذت هم نمیرسه، هیچ وقت اون لذت هست. آقا چرا خیلی ها به لذت میسن؟ دروغ میگن خیالت را، به خاطر که خودشون از تک و تال اندازن میگن. دلیلش هم اینه که تمامه کسایی که به سمت گناه میرن بعد یا نوعاً به اعتیاد کشته میشن یا به مخدر کشته میشن یا به اگه بنابرای واقعا لذت باشه از اون کشته نمیشد به اندازه خود کافی خود اون لذت قوام داشت دیگه لازم نبود مثلا یه کارایی بکنند که این لذته یعنی کسایی که میفتن تو مواد روز به روز باید چیکار کنند ارتقای درجه بدن تا این سوختشون آماده بشه به خاطر اینکه اون لذت ایجاد نمیشه استجابت ایجاد نمیشه این آیه به طور قطع میگه که هر کسی دعاش رو غیر خدا بگذاره استجابتی درش نیست توش چیزی نیست چیزی دستگیرش نمیشه خب این مال این یه قسمت بعدیه این و ما دعاول کافرین الا فی زلال یعنی اینا چهار تا عبارته سه تا عبارته که وسطش چهار رو میشه من ننوشتم که اینا مواردی هست که ما بایستی بدونیم پس امروز یه دعا رو فهمیدیم یه یقین رو حالا مثالای دعا رو برای خودتون و مثالای یقین رو میتونین تو ذهنتون بیارین خیلی مثالای خوبی میتونه داشته باشه یه موقع یادم باید بشینه چی کار میکنه یه موقع این کارو بکنی یقینای زندگیتونو بنویسی ببینید هر کسی به اندازه یقینهای زندگیش میتونه دعا داشته باشه و میتونه دعا رو تو خودش به سمت دعوت الحق بکشونه مثلا من یقین آقا یکی چند تا شمی نفسم شما یاد بگیری بنفسیم برای خودتون یکی از یقین ها حل جزا الاحسان الا الاحسان یقین حل جزا الاحسان الا الاحسان نمیش میگن یقین یعنی یک گزاره محکم الهی وقتی میگیم الهی یعنی نازل شده از جانب حق وقتی میگیم گزاره یعنی چیه؟ یعنی یه حکمه وقتی میگیم حکم یعنی چی؟ یعنی حتما انجام میشه یعنی رد خور نداره پس بنابراین این طبق این هل جزال احسان و الاحسان یعنی ایجاب بکنه که من محسن باشم محسن بودن شرط عقل است چرا؟ چون هیچ کسی نمیخواد که غیر احسان ببینه دیگه شما دلتون میخواد بهتون کسی بد میخواییم ببینی زندگیتون میخواد بد باشه مقدراتتون سو باشه شما میخواین سو این طرفش سوه شما دلتون میخواد زندگیتون به سمت بدی بره معلومه که نمیخواین هل جزا و الاحسان و الاحسان بس احسان کن میخوای پسرم اگه یا اون پیرزنه میگفت چی پسرم اگه میخوای عاقبت به خیر بشی بدی نکن کار خوب بکن تا میشه یه گذره پس سوء و بدی دو سوء و بدی سوء و بدی می آورد که آیش میشه ثم عاقبت الذین اساءوا السوء عاقبت الذین اساءوا السوء اگه اشتما نوشتیم سو آ
شیش بذاریم
آه
سو یاد
سو رو نمشوریم
مقصودش
بذاریم بالاش علف.
چی؟
یا بذاریم بالاش نقص.
آها سوآ اینجوری عاقبت الذین اساءوا السوء. این میشه سوء و بدی. سوء و بدی میارد. عاقبت الذین اساءوا سوء. البته بعدش داره که ان کذبوا به آیات الله. ان کذبوا به آیات الله یعنی سوء و بدی. سوء و بدی میارد و آن به تکذیب آیات منجر می شود. حالا ممکنه من آیاتو خیلی نفهمم چیه اینجا، ولی اینا میشن گزاره های یقین. اینا میشن گزاره های یقین. خب این چه طلبی رو در من ایجاد میکنه؟ طلب ترک سو. چون خود دعا یه جنبه چی هم داره؟ جنبه منفی هم داره. یعنی شما طلبه انجام ندادم، دیدی آدم لجباز میشه، اونم دعاست، منتها لجباز میشه تو انجام ندادن بدی. این بعضی ها لجبازیشون گل میکنه برای خوبی ها. هرچی میگن بیا نماز بخون نمیخونه، ولی این هرچی میگن بیا گناه بکن لجبازه. این طلبه ترک سو داره. این دعاش اینجوری فعال میشه. هر کی هر کاری میکنه بر اساس یه گزاره میکنه. ببینی این حرف البته اینم خودش گزاره یقینی. هر کس هر کاری میکنه بر اساس یه گزاره ای میکنه که اگه اون گزاره بی اعتبار باشه، اعتباری نداشته باشه، یعنی ارزش نداشته باشه، یعنی گزاره الهی نباشه، یعنی الهی نباشه، چه اتفاقی میفته؟ به دعای چی گرفتار میشه؟ سو گرفتار میشه. هر کسی هر کاری میکنه طبقه یه گزاره یه حتما انجام، هر کاری میکنه
با ادعای اسباب.
آره مثلا الان شما میری خونه میخوای بخوابی، یه گزاره داره پشتش. این خوابیدن طلب. البته بعضیا همینجوری میافتن، کاری به طلب ملبم ندارن، همینطوری خوابشون بره. به هر حال فکر کنین قصد میکنه بره بخوابه، یه گزاره ای داره. گزارش چیه؟ گزارشو گزارش اینه که خواب هم نخوابم چیکار کنم؟ بخوام دیگه. نه این گزارش نیه. گزارش درسته که وقتی خسته اینطوری گزاره میگی، ولی گزارش که اینی. گزارش اینه که خواب مثلا موجب ساماندهی درون ماست. خب اشکال نداره. پس شما حتما یه خوابی بری که آره به موقع. پس باید بخوابی یه جوری، باید بخوابی که اون سامانو پیدا بکن. گزارش حقه. چرا؟ چون خدا خواب را ثبات قرار داد. شما میگی برای چی میخوام؟ چون خدا حقیقت نازله برای خواب را، خواب را یه عطایی قرار داد برای بشر. شما فکر کنید یکی به خاطر این بخوابه، خب معلومه خوابش خوب نسبت به اون که همینطوری تلپ میخوابه خیلی فرق میکنه. نیت کرده، طلب کرده، بعد ثبات رو طلب کرده. خب معلومه که این بند خدا 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت که خواب میخوابه، اولا تو خواب کلی با ملائکه و این طرف اون طرف صفا میکنه، بعدم این خواب جزی از قضای روحش میشه. یعنی به ظاهر خوابیده ولی رفته کلاس آموزشی. نیت داره توش. پس نشانه دعای یعنی الانم شد سه، این سه چهار من دارم گزاره های یقینه رو می نویسم. هر کسی می تونه گزاره های یقینش رو نویسه. گزاره های یقین شما وقتی اینطوری می نویسین میگین که هر کار خیری از نیتش خیر می شود. اگه کاری نیتش خیر نباشه خب خیر نمیشه. هر قدر نیت خیر را قوی تر و عمیق تر کرد کار خیر با ارزش تر میشه. نیت هر کار به طور مستقیم با دعا، دعای برای آن کار ارتباط دارد. نیت جنبه ظاهر کننده دعاست.
الان نیت خیلی نزدیک شد به اون چی که یقین فرمودید.
بله ظهور پیدا میکنه. بعد نیت ها خیلی مهم میشن چون نیت چسبه به عمله. بعد خیلی آدم میتونه زرنگ باشه وقتی نیت، چون یک کتابی میخونید نیت میکنید. شما اصلا توی این جلسه اومدین چه نیتی داشتین؟ خب نیت داشتیم که بیایم راجع به خدا بشنویم. نیت کردیم، خب میتونید این نیت رو قوی تر و عمیق ترش بکنیم؟ خب بله میشه. مثلا چی؟ مثلا بگیم امشب فلان شهیدم تو مجلس ما باشه، نیت کردیم فلان شهیدم باشه، شهدام مهمون باشه. خب میتونید این کار رو بکنید؟ خب ببین وقتی نیت رو عمیق میکنید به طور مستقیم دعاتم تحت تأثیر قرار میگیره، یعنی دعا رو تقویت میکنه، از اون طرف عمل رو تقویت میکنه. بعد یه اتفاقاتی برات پیش میاد که قابل پیش بینی نبوده، مال رزقمون شهید بوده. خب ما میتونیم بازم قوی ترش بکنیم؟ آره میتونیم قوی ترش بکنیم. خب آدم خیالاتی نمیشه؟ مثلا میگه همه انبیا، همه اولیا، حضرت ابراهیم، اول کارش ممکنه این خیالاتی بشه و ظاهر فرد به عنوان خیالات نگاه بشه، ولی خورد خورد بعضی وقتا یوهی دیدیم، بعضی وقتا آدم میگه فلان شهید، بعد کم کم باورش میشه، بعد یوهی میبینه اون شهید باهاشه. اینجوریه، یعنی چون اینا حق اندیه. حضرت ابراهیم حقه. درسته که وقتی من میگم ابراهیم شوخی میکنم اول کارش، خیلی جدی نیست، ولی خب ابراهیم حق.
اون جدیه.
اون جدیه. یه روز دستش رو میذاره رو چونه، میگه تو مگه برات اسممو نوردی؟ میگه خب من شوخی کردم. میگه خب ما که شوخی نداریم. یه موقعی یه سری مؤلفه هایی تو عالم حقه. مثلا حضرت عیسی حقه، مثلا خضر حقه، حضرت خضر حقه، مثلا اهل بیت اینا حق هم. شما تا میگی تا نامشون رو میاری که انه اونجا احضار میشن، که انه اونجا هستن. خب نیت کن دیگه، تو که میتونی نیت کن. میگه آقا اینقدر سرعت عمل ندارم بخوام برای هر کاری، اشکال نداره سرعت عمل نداری، میتونی برای نماز ها که نیت کنی، میتونیم برای وضو گرفتن های مستحبی نیت کنی، میتونی برای نماز های مستحبی نیت کنی، میتونی برای خیلی کارهای دیگه. یه از یه سری کار رو یادم شروع کنه، بعد تو ذهنش چی میشه؟ نیت هاش قوی میشه. پس یکی از کارهایی که ما میتونیم دعا رو تقویت کنیم نیته. نیت ها رو که فعال میکنی چی میشه؟ هم دعا رو تقویت میکنه، هم عمل رو خالص‌تر میکنه. البته من پیشنهادم اینه که بعضی وقتا تو فضاهایی که غیر شوخی، چون بعضی یوهی تو جوه دوستانه یوهی نوجوان میام که میره شوخیشون گل میکنه، یوهی نیتای هم دیگه رو ممکنه چیز کنن، مسخره کنن، اگه این جوه نبود حتما نیتای نیتاتون رو به هم بگین، از هم یاد بگیری. یعنی بپرسی خب این سری که اومدی اینجا چه نیتی کردی شما؟ خب من نیت نه که من همطوری اومدم. خب نیت کن یه دفعه، نیت یکی نیت کن یه دفعه، نیت کن مثلا این دفعه ابراهیم هادی نیت کن چکار داره؟ دفعه یه دفعه که میان با یکی، با یکی بیای، هر دفعه که شما میان با یه شهیدی بیای، بعد ببینید اثر حضور اون شهید رو میبینید یا نه. خب اینا مثالای گزاره های یقینی که ما بایستی بهشه. پیشنهاد من چی شد؟ گزاره های یقینیتون رو بنویسیم. به همین دلیل یه دفتر چه داشته باشیم؟ اسمشو بذاریم دفتر یقین. اگه این کارو بکنی، از الان این کارو بکنی و مرتب هم این کارو بکنی، تا 5 سال دیگه این دفترتو پر از گزاره های یقین میشه. بعد که بهتون میگن نیت های خیلی خوب بکنی، با استدلال، با گزاره حق، با گزاره پشتیبان درست، بدون این که خیالاتی و اینطوری بشین، چی میشه؟ کلی جلوید. بعد میدونید اتفاقی که میفته تو زندگیتون اینه که اگه کسی این کارو بکنه، ظرفیت دنیا برای دادن و عطا کردن بی نهایت. ببینید میتواند یک انسان طوری زندگی کند که هر شب و روزش را لیلة القدر کند. یعنی هر شب و روزش خیر من الف شهر باشه. نمیشه. این ظرفیت انسانه. خدا این ظرفیت به انسان داده. ظرفیت انسان اصلا عجیب غریبه. بعد میشود انسان به جایی برسه که هر آنچه که بخواهد را بهش برسه. این ظرفیت رو خدا بهش داده، هر چی بخواد. البته این هر چی بخواد، حتی دنیایی، هر چی بخواد آخرتی، خدا برای دنیا خیلی ارزش قائل نشده. به خاطر همین اگه یه نفری مثلا دعای دنیایی خواست نشد، به خاطر اینه که خدا حتما یه صلاحی میدونه دنیا رو خیلی تو سوره نور که زخرفم هست، دنیا رو خیلی تحمل نگرفت. ولی آخرتو چرا؟ مثلا شما میگین من دلم میخواد امسال برم حج، دعا کردم برم حج، دعا کردم فلان طور بشه، میشه. ظرفیت دنیا اینطوری، یه اتفاقات عجیب، من دلم میخواد یه همچین آدمی رو ببینم، دلم میخواد یه همچین شخصی رو تو زندگی بپستم، به خود تجربه کنم ببینم چجوریه. چیزهای مختلف مثلا انسان فراوان میتونه استفاده کنه. خب تو سوره دوتا کلمه دیگه هم هست، من این رو دوتا کلمه رو میگم، البته کلمه که زیاده ولی در راستای حرفی که گفتی، یکی کلمه حق، یکی کلمه باطله، که پس یکی دعا بود، یکی یقین، یکی حقه، یکی باطل. حق اونیه که هست، در واقع هست. من بهترین ترجمه برای حق هست، 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 چون هست خیلی کلمه خوشگلیه. اولا جمع نمیشه، بعد دوتا نمیشه، یا هسته یا نیسته، اصلا چیز مرکهیه، مثل خود حق. این جمع شما دادیم هست و جمعش کنیم، هستن ها نمیتونی بگی دیگه، یا هسته یا نیست. بعد هرچی که هست هسته و هرچی که نیستن نیست. هست نیست نیست و نیست هست نیست. خیلی چیز محشری. هر چیزی هم که هست هست، وقتی هم نیست نیست. یعنی مثل دایره هر طوری میخوای باش بازی کنی آخرش زاویه بر نمیداره، هیچ زاویه بر نمیداره، یه چیز مرکی. حالا یه موقعی بشینی باش جمله بسازی، مثلا میگیم دوربین هست، این تریبون هست، اون یکی هست، اون یکی هست. بعد هستو میتونین همه جا بگذارین بدون اینکه در واقع خودش تغییری بکنه، ولی همه چی قوام پیدا میکنه، خودش هیچ تغییری نمیکنه. چون مثلا میگین دوربین هست با اون تریبون هست با اون دیوار هست، هستش که فرق میکنه، اینا تغییراتیه که تو اینا اتفاق میفته. هست ثابت، حساس ثابت. به همین دلیل اگه کسی خواست حقا بفهمه با همون هست بفهمه خیلی خوبه، خیلی خیلی کلمه قشنگ هست. و هر چیزی هم که شما در واقع میفهمید به واسطه هست میفهمید، چون شما هست رو برش دارین همه گزاره ها از بین میرن، همه کلمات از بین میره، همه چی از بین میره، مثلا هیچ چیزی قوام نداره. مثلا میگیم علی، علی یه اسم. خب علی که فقط اسم نبوده که، چون اسم این علی است شما گفتین علی، حالا اینا رو حذفش کردی، به قرینه حذف کردی، دلیل نمیشه که نباشه که. منظورتون اینه که این اسمش علی است. حالا خب من هر وقت خواهم صداش بزنم نمیگم ای آن که این اسمش علی است که، نمیگم، میگم علی، مختصرش میکنم. مثلا قوری، میگم این شی نامش قوری است، یعنی یه قوری، این قوری است دیگه. یعنی در واقع هر اسمی قبلش چی بوده؟ با هست اسم شده، هر صفتی با هست اسم شده، هم هست نباشه، هر فعلی با هست. مثلا میگین که او می آید، یعنی آمدن او در زمان آینده هست. منتها خب اینا رو به خاطر اینکه ادبیات خیلی
حساب اومده، ماشین حساب اومده دیگه، راه حل رو
هم. آره دیگه اونطوری بخوایم حرف بزنیم دیگه خیلی فارسی درگی میشه، بعد خیلی قدیمی میشه. به هر حال اینجوری بوده دیگه. حالا ان شاء الله کتاب برهانا که خوندید یادتون میاد که اصلا اینجوری حرف بزنیم، یعنی سبک اینجوری حرف زدن رو، چون تا اینجوری حرف نزنی گزاره ها رو نمیتونی ازش هست و نیست باشه در بیاری. در حال هم میشه هست. خب باطل میشه نیست؟ نه باطل نمیشه نیست، چون نیست که نیسته، نیست که معنی نداره. نه باطل اصلا حق انقدر هست که مقابل نداره. که بعضی ها فکر میکنن مقابل حق باطل است، نه نیست، نیست باطل نیست، نیست، بلکه چیه؟ توهم هست است.
همین جوری به انرژی هست دیگه.
هر چیزی رو که در ساختار انسان، یعنی فقط باطل رو چون فقط در انسان میگه، میگه بقیه موجودات که تو ساختار ادراک انسان نیست ولی فکر میکنه هست، یعنی یه توهم هستی بهش داره، اون رو بهش میگن باطل. خب پس توهم هست رو بهش میگن باطل. حالا رفت این با یقین چی میشه؟ اونی که یقین داره سر و کارش با حقه، اونی که یقین نداره پر از توهمه. الان ببینید این جریانات اعتراض و اختشاشی کرد همه روی توهمه این هسته. یعنی شما اصلا به طور واضح میبینین چیزی اصلا تهش نیست، یعنی اصلا هیچی نیست، همش توهمه. اینا بهش میگن باطل ممثل، وقتی که یه چیزی واقعا اصلا همه جهات توهم باشه بهش میگن باطل ممثل. یعنی باطل چی شده؟ مجسم شده، باطل خودشو شکل داده، مثل گوساله سامری میشه. گوساله سامری هم همینطور، یعنی در واقع اگه یه نفر گفت این جریان شبیه گوساله سامری، اون به دلیل چیه؟ چیه؟ گوساله خوبه؟ گوساله پرستی هم خوبه. پس چی شد؟ این توهمه هست. حالا کجاها توهمه هست وجود داره؟ مثلا اگر کسی در دنیا لذت بخواهد، باطله، تو دنیا لذت نیست. تو دنیا البته شما ممکنه میگی لذت هست، لذت پایدار نیست. نه اصلا من بهش میگم لذت نیست، اصلا من لذت غیر پایدار، تا غیر پایدار لذت نمیدونم، یعنی لذتی نیست که بشه براش یه کاری کرد. اگه کسی در دنیا لذت پایدار بخواهد، او چیکار کرده؟ باطل را خواسته. پس رفتش با دعا میشه چی؟ پس میشه باطل را خواست، پس میشه دعا به سمت باطل بره، دعا به سمت حق بره. به اینا کلمه های کلیدیه این سوره است. مهمترین مشکل انسان در طول زندگیش اینه که گرفتاره چی میشه؟ گرفتاره باطل میشه. بدترین کاری که باطل میکنه اینه که لباس حق رو میپوشه، لباس حق رو، در صورت که حق نیست، توهمه. یعنی الان افرادی که نظریه های مختلف دارن در این دنیا لباس حق رو پوشیدن، خیلی هاشون توهم حق داره، توهمه، واقعا چیزی نیست، درست نیست. الان تمدن قلب باطل است. آقا چرا تمدن قلب؟ چرا شما آقا به یه تمدن توهین میکنی؟ توهین که نکردیم، چون توهم ذهنیه یه انسانه روی زمینه، تمدن نداره که اون. مثلا این که شما زن رو برهنه بکنی، این تمدنه، مدنیت اسمش. یا مثلا این که اینجوری زندگی کنی، غارت کنی همه عالمو، اسمش تمدنه، اسمش مدنیته؟ نه، این توهم مدنیته، تمدن هسته، پس باطله. پس اینم شد باطل. این خیلی مهمه که باطل را اینو از اینجا ذهنتون نبرید روی غرب و تمدن و نمیدونم کذا، بیایید رو خودتون، بیایید رو خودمون. ما سر و کارمون تو زندگی با باطله یا با حقه؟ هر جایی که با حق، سر و کارمون با حق. هر جایی هم که با حق نیست، سر و کارمون چیه؟ با باطل. چون در واقع توهم میکنیم. خب هر جایی که انسان توجیه المسائلش باز باشه، توجیه المسائل که میدونی چیه؟ یه توجیه المسائلی که کارای انسان چی کار میکنه؟ توجیه میکنه، اسمش میگن توجیه المسائل. هر جایی که سعی میکنه که بی دلیل کار خودش رو حق جلوه بده، دلیل محکم نداره، دلیل محکمی نداره، اینا بهش میگن چی؟ باطل. باطل اصلا چیز عجیب غریبی نیست، ما داریم با باطل زندگی میکنیم، یه بخشی از زندگی ما. تا انشالله از این توهمات بیان بیرون. هر چقدر که ببینید این قاعده کلیست، هر چقدر انسان حقایق عالم را بداند، هر چقدر حقایق عالم را بداند و بران اطمینان و ایمان داشته باشد، بیشتر در مدار حق قرار می گیرد و هر قدر از این حقایق عالم بی خبر باشه و به تبع اون نتونه به اون اطمینان داشته باشه و ایمان داشته باشه، اصلا اعتماد کنه به اون، خب نمیدونه که اعتماد کنه چون نمیدونه، بیشتر در مدار باطل قرار میگیره. یعنی اصلا هیچ چیز بعیدی نیست قرار گرفتن در مدار باطل. بذاریم چطه آیه بخونم و بحثت جمعش کن. آیه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، فقط دلالتش رو ببینیم. الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک، چی؟ والذی انزل الیک من ربک الحق، نه؟ انتظار داریم بعدش چی بگه؟ خدا داره به پیامبرش میگه که حق چیست؟ همون چیزی که از جانب خدا نازل شده. الذی انزل الیک من ربک الحق، این دوباره حق میگردیم، خواهی از باطل دوری کنی، هر چیزی که خدا نازل کرده به پیامبرش میشه حق. خب ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولی اکثر مردم اطمینان نمی کنند، اعتماد نمی کنند. یعنی چی؟ یعنی حاضرن به سمت باطل برن. خب حالا این آیه بعد میام اینجا می فرماید که انزل من السماء ماء فسالت اودیتا به قدرها فاحتمل السیل زبدا راویا، یعنی خدا از آسمان یه آبی فرو فرستاد، بس رودخانه هایی را به اندازه و گنجایش خودشون چی شدن؟ آب روان شد درش. فاحتمل السیل، آب به صورت سیل روان شد. فاحتمل السیل، میگه که فسالت اودیت هم به قدره ها، به اندازه گنجایش خودش آب رو گرفت. فاحتمل السیل و سیل چی شد؟ ایجاد شد. زبدن راویا، منجر شد که چه اتفاقی بیفته؟ کف بکنه. و من ما یوقدون علیه فنار، این حالت رو شما یه جای دیگه هم میبینید، اون جایی که چیکار میکنید به وسیله حرارت میان یه ماده های مذابی رو درست میکنید، ابتغاء هلیه او متاعن زبدون مثلو. شما پس دو جا کف میبینید، آب از آسمان اومده یا یه فلزی رو ذوب کردیم، یه کف اینجا میبینید یه کف اونجا. این که این چرا دو مدل موضوع رو گفته، شاید به خاطر اینه که شما وقتی که والذی انزل الیک من ربک رو میبینید دو حالت میبینید، یه حالت نازل شدنیست که همون موقع میبینید توسط رسول داره نازل میشه، یه موقع هم به شکل کتاب میبینید، یعنی این تبدیل به کتاب شد. حالا الله اعلم، فعلا ما کاری به این نداریم، ولی به هر حال دو مدل می‌بینیم. کذالک یذب الله الحق والباطل، خداوند اینطوری حق و باطل رو مثال می‌زنه. خب اینجا چی حقه چی باطله؟ این کف باطله، حق کدومه؟ اون آبه یا اون فلز است؟ فاما الزبد فیذهب جفاء. خب زبد زبده دیگه، بعد یه مدتی چی میشه؟ میترک، چیزی نیست که نیست. مطابق ببین نیست نیستا، کف روی آب ها، یعنی اگه اون آب نباشه این کف نیست، حتما بایستی آب باشه تا اون کف باشه.
پس نمود داره،
نمودش هم از حق گرفته، به همین دلیل توهم حق، یعنی صورتش صورت صاف چیه؟ خیلی ها بگیم آقا خمس میدیم، میگه نه خمس نمیدیم. چرا خمس نمیدیم؟ میگه خمس رو به کی بدم؟ میگه خب به همین علما بده دیم. یه همین علما این که مثلا حکومت اینطوری چه ربطی داره علما این که اینطوری؟ اولا که همه علما که حکومت ندارن اولا، دوم هم داشته باشن دوم هم روی خمس رو بدیم، هر رو به کی بخواد بدیم؟ آره تو که نمیتونی احکام شرعی رو مثلا به خاطر خیلی چیزا پاک کنی دیگه، این که درست نیست. حقش اینه که خمس رو بدی. مثل اینه که یکی میگه که من نماز به هر حال نماز رو بخونی، یه خب نماز که میخونم حواسم پرت میشه، خب حواست پرت میشه، خب نباید حواست پرت میشه. این خب این نماز که به درد نمیخوره، آره این نماز به درد نمیخوره درسته، ولی نتیجهش هم این نمیشه که تو نماز نخونی. این توجیه، یعنی یه لباس حد میپوشون همه آدم های. مثلا یه دزدی، چون چرا رفتی دزدی؟ یه خب من، یعنی شما میگیم زن و بچه هم از گرست نگی بمیرم؟ میگیم نه راست میگیم زن و بچه هم نمیرم. ولی جوابش که این نیست، جوابش نیست که من میرم کار میکنم، یه کار شرافتمندانه میکنم، دزدی نمیرم. میگه آخر این کار شرافتمندانه اینقدر درآمد نداره. میگه خب برو یه کاری که درآمد داشته باشه. جوابش اینه که باید برم درافه کاری که درآمد داره. میگه خب کار بلد نیستم، باید بری یاد بگیری. جوابش اینه که باید بری یاد بگیری. میگه خب نمیتونم. جوابش اینه که چرا، تو میتونی، باید بری یاد بگیری. الکی هم نکن، خودتو لوس نکن. یعنی انسان چکار میکنه؟ خودشو تمام اشتباهاتی که آدم میکنه سعی میکنه جلوه حق بهش بده. ببینید اگر یه انسانی با خودش رو راست باشه، حرف اینه، و توهم حق از وجودش بره، بیدرنگ و به ناچار موحد میشه. بیدرنگ و به ناچار، ببین موحد شدن به ناچار، موحد شدن بیدرنگ، یعنی هر کی به هر حال. ببین این حق یه مصدری داره دیگه، مثلا پاکی یه مصدری داره، خداست دیگه، غیر خدا که نیست. تو میگی به خاطر پاکی، وقتی که همین که گفتی به خاطر پاکی یعنی خدا، اما اگه اومدی پاکی را زیر سوال بردی به هر دلیلی، شد ناپاکی، اسمش هم گذاشتی پاکی، براش هم بروشور هم چاپ کردی، تو ویترین هم گذاشتی، هزار تا تبلیغ هم کردی که ناپاک پاکه، ناپاک پاک میشه؟ نمیشه که با تبلیغ که ناپاک پاکی میشه که. نکنی کارو، این کار نکنی. انسان باید با خودش رو راست باشه. ببین این چیزی که دارم میگم، اگه یه نفری در نوجوانی یا جوانی بتونه این کارو بکنه و روزاست باشه، تا آخر عمرش راحت. ولی اگه انسان از اول عمرش سعی کرد بپیچونه، کار درستو بپیچونه، بابا جون الان باید بری نون بخری، چرا؟ کمک بابا، باید باشی، باش برو، نه من خوابم میاد، بی خود کردی خوابت میاد، باید پاشی بری. آخه چرا من، چرا آدم بایستی از خواب شیرین خودش بزنه؟ چرا، چرا بایستی این کارو بکنه؟ مگه آدم آدم نیست؟ مگه نباید لذت داشته باشه تو؟ نه نباید داشته باشه. یعنی چی؟ تو لذت حق را بچش، نه لذت خوابی که مزاحمه یه کاره. ببین گوله این حرفا را نخور، اون خوابه بعدش هم لذت نداره، باور کن. بعد وقتی پا شدی کلی هم کسل شدی، کار خوبت هم انجام ندادی. یعنی از کارهای ریز میزه خیر شما گرفته تا بقیه کارا. شیطون میاد چیکار میکنه؟ آدمو گوشبالی میده، دستمالی میکنه، نمیدونم ذهن آدم چیز میکنه، خام میکنه. خب یه موقعی آدم باید بیدار میشه دیگه، بگه نه این کارو من نمیکنم، این کارو میکنم، این کار حقه میکنم، این کارا ناحقه نمیکنم. این شجاعت در انجام حق انسان نجات میده و این شجاعت رو یاد انسان در نوجوانی یاد بگیره و جوانی دیگه بعدش دیگه اینقدر دنیا به انسان فشار میاره که دیگه وقت آموزشش نیست. و اما ما ینفع الناس سیم کسوفل از کذاره که یزب الله الامثال، یعنی شما ممکنه یه موقعی ببینید کفهای روی آب یا کفهای فلزاد اینقدر کف بکنند که حتی موجب تحسین دیگران بشه یا دیگران فکر کنند چه خبره. مثل اون موقع هایی که رفتیم کنار دریا دیدیم مثلا موج آب میزنه یک چقدر کف میکنه بعد یه امین میخوابه برحال زمانه میخوابه دیگه. للذین استجابوا لربهم الحسنا، هر کی استجابت کنه پروردگارشو خیر میبینه، حسنا میبینه، حسنا یعنی جزای حسنا میبینه، یعنی خدا به اینقدر بهش میده که زیبایی میبینه. این ماده حمده، حسنا ماده حمده. فالذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم. اگه کسی ببین این آیه خیلی، اگه کسی حرف خدا رو نشنوه، اینجا دعوت خدا رو لم یستجیبوا، یعنی خدا دعوت الحق، دعوت خدا رو نشنوه، دعای او فعال نشه، به سمت دعای حق نره، چه اتفاقی میفته؟ اگه همه آنچه که در زمین داشته باشه همشو و مثله او و مثلش ما با او، یعنی دو تا مثل زمین داشته باشه، لفتده او به، یعنی بخواد در ازای این یه حرف نشنوی هزینه کنه، بازم چیه؟ اولای که لهم سور حساب بطس چی؟
پاک
نمیشه، پاک نمیشه، پاک نمیشه. این و معوا هم جهنم و به سنهاد، این خیلی سخته. اینجا موضوع توحیده این سوره. خب ما باشه باز جلسه بعد همین سوره رو باشه، به نظرم این سوره خیلی مهمه، ولی خواهشی که دارم چند تا کارو بکنیم. یک، یه دفتر، این دفترچه یقینتون رو درست کنی، اسمشو بذاریم دفترچه یقین، یه دفترچه خوشگل درست کنی به نام دفترچه یقین. بعد ما تو این دفترچه ببینید، وقتی میگین دفترچه یقین یعنی دفترچه خدا، ما تا اسمشو نمیذاریم دفترچه خدا، اسمشو میذاریم دفترچه یقین، به خاطر اینکه غیر خدا چیزی سزاوار یقین نیست. اینا از این جهت داریم میگین یقین که در واقع داریم رو ساختار ادراکی میچینیدش، یعنی میگید که انسان سزاواره که دستش به جای محکمی بند باشه، به این دلیل میگیم دفترچه. ولی را همون دفترچه توحیدم بگید خوبه. حالا بعضیاتون دوست داریم بنویسین دفترچه یقین، بعضیاتون هم بگین دفترچه توحید، فرق میکنه، اینا دوتاشون یکی هم. یعنی دومی کاری که میکنین گزاره های یقینیتون رو، اولین گزاره های یقینتون رو از سوره چی در بیاریم؟ اگه گفتیم از سوره یوسف، برگردیم سوره یوسف، اولین گزاره های یقینتون رو از سوره یوسف در بیاریم. تعدادش هم خیلی زیاد نیست، یعنی مثلا 7-8 ولی چیز دیگه، گزاره های یقینش سنگین. بعد این گزاره های یقینتون رو برای ابتدا عین آیه بنویسین، ولی تبدیل کنید به یه گزاره. حالا ممکنه شما الان نتونید این کارو بکنید، ترجمه شو بنویسید، ولی خلاصه بنویسید، تبدیل به گزاره بکنید. پس بنابراین این یه جوری بنویسید که تو ذهنتون جا بشه اگه خواستین حفظش بکنید. مثلا گزاره یقین، مثل چی؟ اعلبابون متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. خیلی چیز جالبیه اعلبابون. آخه آدم عاقل، اعلبابون متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. خب معلومه دیگه این میشه گذاره، یعنی آدم تو ذهنش تو خواب میداری از این گزاره ها باشه. باور کن اگه کسی یاد بگیره تو خوابش هم یاد چی گزاره هایی باشه تو بهشته، تو بهشت. یعنی بهشت یعنی بودن در یقین، اصلا خاصیت بهشته. جهنم یعنی بودن در غیره. شما وقتی یه مدتی با گزاره های یقین زندگی میکنی هیچ چیزی تو زندگی شما را نمیلرزونه، هیچ چیز. یعنی خیلی عجیبه، یه آدم عجیبی میشه، یه آدم محکم میشه. خب چرا؟ چون از ناحیه گزاره های عقلیشه که محکم میشه، از ناحیه فکرشه که محکم میشه. ولی فکر محکم نماشه که آدم محکم نمیشه. پس این میشه مرحله اول، اولین گزاره های یقینی تو من سوره یوسف در بیاری. بعد دومیشم از سوره رعد، گزاره های از سوره رعد را، از سوره رعد را به عنوان گزاره های یقینی بنویسید که کاملا آن را فهمیده باشید. یعنی اگه چیزی همینطور تو تیوار بخواییم بنویسید ننویسید، حتما فهمیده باشید بنویسید. خیلی مهمه این که دارم میگم، الان ننویسید، بذارید هر وقت که فهمیدید بنویسید. چون نباید دستتون به قلم بره همینطور گزاره را به را علک بنویسید، چون همینطوری گزاره های دفتر چتون رو بعدم وقتی میگین چند تا گزاره داری یا میگین صد تا گزاره داری، با جون صد تا یعنی چی؟ تو تا ده تاش هم بتونی بفهمیم خیلیه، یوهویی که صد تا نمیشه که. باید خورد خورد نبایستی هضمش کن، هر چیشو که فهمیدین بنویسی. ممکنه بعضی چیزا که حتی امرو من گفتم، ممکنه امشب گفتم، ممکنه بگی من باش ارتباط برقرار نمی کنم، فعلا اصلا نمیفهمم یعنی چی، نمیفهمم توهم حق یعنی چی، نمیتونم، نمیدونم بفهمم فعلا. این کاری نداشته باشین، اینو بذارین ولش کنین، نمیخواد بنویسین. اون چیزی که میفهمید بنویسین. خیلی مهمه که بعضی جاها هست آدم بعضی چیزا رو متوجه نمیشه، مینویسه بعدا متوجه میشه. تو گزار تو دفترچه یقینتون این کارو نکنید، اون چیزی که میفهمید بنویسین. این جریانه انشالله اگه 10 تا گزارم توش باشه، 20 تا گزارم که توش باشه، بعدم میتونید وصیت کنین انشالله. بعضی ها دیدین که وصیت میکنن این دفترم بذارین وقتی میخوایم ما از دنیا رفتیم شهید شدیم توی کفنمون بپیچین بذارین باشه. این از اون دفترچه هایی که آدم میتونه چیکار کنه با خودش ببره اون بر، به شرط این که مزامنش برد باشه. گزاره های سوره رعد خیلی کوتاه کوتاه گزاره گزاره است، تعدادش هم خیلی زیاده. به همین دلیل طرف بایستی انتخاب کنه. تو سوره یوسف یه داستان برات میگه، از اول چه داستان میخونی، تو داستان یه گزاره گفته میشه که اون داستان منجر میشه که اون گزاره قابل فهم باشه. تو سوره رعد اینجوری نیست، نه داستان به این معنا داره هیچ نداره، فقط همینطوری. ولی از بالا تا پایینش گزاره است. شما فقط کافیه که بگین که با سوره رعد و گزاره های یقینمون برای یه انسان کافیه تا آخر عمرش فقط سوره رعد گزاره های یقینش باشه، انقدر پره و خیلی عجیبه. الان مثلا همین دست به هر کدوم از آیاتش میزنی چیز دیگه، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. چی بگم چی بگم؟ آیا کسی که میداند که الذی اون چیز اون ما انزل الیک من ربک الحق، مثل کسی که اعما یعنی آب پاک و صاف و ریخ رو دست همه. یعنی اگه کسی نداند آنچه که بر نبی گرامی نازل شده حق است، نداند یعنی به علم فعلی نرسیده باشه، یعنی اینا رو تو دایره گزاره هاش نباشه، رسماً اسمشو گذاشته اما چیکارش کنم؟ کارش هم نمیتونم بکنم. این نمایه تذکر رو اولو الالباب تازه گفت به این حرفو هر کسی هم نمیفهمه، باید باید اولو الالباب بشه تو بفهم. این گزاره های اینطوری الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون بر تعریف کرده این اولو الالباب چی؟ به همین صورت خیلی از گزاره هاش، گزاره های چیه؟ گزاره های به همین سمت. حالا انشاءالله که خداوند اینکه ما رسیدیم به سوره رعد و توحید ما رسید به سوره رعد و داریم سوره رعد رو میخونیم، یه بار هایی از معنویت در خودمون، جمعمون، خانواده هامون، مردممون، مملکتمون ایجاد بشه. واقعا 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 ما مجموعا مردم عالم از این مفاهیم خیلی دوریم. ببین بعد من نمیدونم خدا چجوری با آدم و بعدن برخورد میکنه، یعنی یوهایی میبینید که اغلب انسان ها در روز هشت به دلیل یه همچین در واقع رجوع نکردن به قرآن و نشنیدن این حرفا نابینا هم. دلیلش اینه که اگر توانی در کسی شکوفا نشود، توانی در کسی شکوفا نشده است. درسته؟ اگر توانی در کسی شکوفا نشده باشد، توانی در کسی در آن کس شکوفا نشده، این نمیشه کارش کرد. یعنی شما نمیتونی بگی الان ببخشید این در یه نمونی به چشمش کار میکرده، کار نکرد نابینا یه کارش نمیشه بکنه. خب اینم انشالله انجام بدیم تا جلسه بعد. اگه نکته داری بفرمایید برای سلامتی خودتون اهل بیتتون. جان چی؟ چرا؟ چون که حقیقته خداوند انسان به انسان از داده، منطقه چون اختیار داره انسان میتونه به سمت حق بره، میتونه از اون اختیارش استفاده نکنه. جهنم به خاطر همین وجود داره. اون یعنی طلب ضرر، طلب شر، طلب یه بند خدای امروز تماس گرفته بود، خیلی ناراحت شدم من. گفت خیلی زندگیم بده، خیلی. گفتم را کاری کردی؟ گفت آره یه مدتی خیلی اشتباه کردم. خب الان پشیمونم، ولی یه زمانی خیلی اشتباه کردم. این مثل اینه که انسان یه مدتی یه کاری بکنه چشمش نابینا بشه، بعد بگه که من بقیه عمرم خوام خوب زندگی کنم، بعد بهش میگن که خب این نابینا شدنه مال کارهای قبلته و نمیشه هم احیا بشه. ما باورمون نمیشه این چیزا، میگیم چون خدا رحمانه حتما اونو بینا میکنه، ولی وقتی بیرون نگاه میکنیم میبینیم نه بینا هم نمیکنه، واقعا هم نمیکنه. یعنی اون چیزی که ما تو ذهنمون هست با اون چیزی که در عالم بیرون هست خیلی فاصله داره. وقتی یه نفر یه دوره عمرش رو گناه میکنه، یه مقدراتی براش پیچیده میشه، مثلا یه تصادف میکنه، بعد مهرهای بعد کمرش جا به جا میشه، مثلا سر میگیره، یا مثلا یه بخشی از بدنش فلج میشه. بعد میگه خب من خدای اشتباه کردم، نباید اون کار اشتباه رو میکرد. درسته؟ خب بگو قبول. ولی خب الان فلج شدی. این خب من چون اشتباه کردم و الان توبه کردم، خب الان با خدا خوبم کنه دیگه. خب اینجوریه واقعا؟ واقعا اینجوریه؟ میگه خب دیگه، آره دیگه، خدا مهربونه دیگه، خدا مهربونه، نه اینطور که تو فکر میکنی. نمیگم خدا شفا نمیده ها، نمیگم کسی شفا نمیده ها، ولی توقعه تو توقعه بی جاییه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تو فکر کردی 60 سال عمر میکنی، فکر نکردی که هر لحظت ممکن بود بمیری. تو زندگی تو به سبک مرگ انتخاب نکردی، در صورتی که ممکنه هر گناهی همون موقع عقوبتی داشته باشه و اون عقوبت بر انسان بمونه و تا آخره عمرش باشه، توبه بکنه. توبه بکن، وای بکنی، ولی خب فلجی دیگه، از این بعد فلج باید زندگی کن. ما باورمون نمیشه یه همچین چیزایی، در صورتی که اینا در تکفین عالمه. تکفین عالم خیلی عجیب غریبه، وقتی میده خیلی بدجور میده، وقتی هم میگیره خیلی بدجور، شد المحاله دیگه. وقتی میگیره بدجور میگیره. البته خدا همیشه بناش به دادنه، هیچ وقت بناش به گرفتنی، ولی بعضی وقتا انسان قدر گناه زیاده روی میکنه که دیگه از حد میگذنیم، تا انسان از حد هم نگذرونه ممکنه اون به اون حالت آدم نرسه، ولی خدا آدم هم تصدیق میکنه که از حد گذروندم. اگه در یه حد ساده‌ای بود، نه که مشروبات الکلی میخورن ممکنه سرطان بگیرن. خب سرطان گره میگه من خدا توبه کردم، فیلن که اشکال نداره، توبه کن. سرطان هم به هر حال شیمی درمانی و سیستم های مختلف داره، دیگه بگذرون دیگه. تا شما فکر کنید همه زندگی سبکش یقینه، سبکش گزاره های حد، انسان میترسه دیگه، اصلا انبیا اومدن آدم بترسه، بعد یه عده اومدن این ترس رو از ما بردارن، هنرم میکنن. یعنی یه وقت نکنه شما بترسید و خدا خیلی مهربونه. خب من خدا رو باید تو قرآن بشناسم، نه اون که بقیه میگن. خدایی که تو قرآن میگه اگه کسی طبقه للذین استجابو، ببین خیلی حرف سنگینی بود، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. یعنی آدم جا داره این آیه رو که میشنوه، مثل خطبه حمامه فریاد بکشه و از قصه جان بده. میگه هر کسی که استجابت کنه حسنا داره، اما اگه استجابت نکنه، اگر زمین را و مثل زمین فدیه بده، این جبران اون عدم استجابتش نمیشه. البته خدا اینجا چیزی نگفته، ادب کرد نگفته، ولی خب آدم میفهمه دیگه. بعد گفته که اینا سوء حساب دارن، واقعا اینجا آدم باید قش کنه بمیره. البته نمیخواد بمیرید، ولی این گزاره خیلی گزاره سنگینیه که اگه استجابت نکنی شما هر چی هم داشته باشین تو زمین فدیه بدین جبران نمیکن. خب آدم بترسه دیگه، اشکال نداره. انشاءالله که خداوند توفیقات ما رو زیاد بکنه، شما با نفسای پاکتون، قلبای پاکتون، انشاءالله فتح الفتوحی را بندازیم برای همه نوجوانای مملکت، به سمت توحید بیان، معارف قرآن رو تو حوزه توحید انشاءالله نوش جامع کنن، نسلی که انشاءالله بعد خواهیم داشت لایق امام زمان باشه. صلوات خطیفن.